بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب این فصل انشاءالله امروز به اتمام میرسه. فصل سوم بودیم در ارتباط با وجوه تناسب ظاهر و باطن، ظاهر قرآن و بواطن قرآن، وجوه تناسب و تشابه و ارتباط تنزیل قرآن و تأویل قرآن، همون ظاهر و باطن قرآن. وجه اول وجهی بود که مرحوم فیض کاشانی مطرح کرد در ارتباط با اینکه قرآن کریم جاری شده بر حقایق کلیه و مقامات نوعیه و لذا اون حقایق کلیه و مقامات نوعیه هر شخصی مصداقش بشن تطبیق میشه بهش. این نکته اول بود، وجه اول بود. وجه دوم استنباطی بود از کلام آقا امام سجاد علیه السلام که محورش بحث رضایت و نیت بود. حضرت فرمودن عادت عرب بر این جاری است که قوم و قبیله‌ای که کاری انجام میدن ولو بعضیشون هم مباشر در انجام اون کار نباشن، عادت عرب به این جاری شده که به عهده همه اونها میذاره. لذا اگر در ظاهر قرآن کریم فعلی انجام شد، کل اون افرادی که از اون سنخ و اون قبیله و اون روش هستن در باطن شامل اونها هم میشه. دیگه چون اینا رو توضیحش دادیم دیگه مفصل وارد نمیشیم. وجه سوم وجهی بود که خدمت شما عرض کنم، گفتیم خیلی وجه مهمی بود اگه یادتون باشه، گفتیم ایشون آمد 4 دسته از آیات قرآن رو تقسیم بندی کرد در ارتباط با کسانی که در بحث نبوت یا توحید مقابله کردن و اداوت کردن یا موافقت کردن، باطنش در ارتباط با ولایت است. همچنین افرادی که انکار معاد و حشر کبرا و قیامت و اینها رو کردن در ارتباط با رجعت هست و همچنین اینها همه مربوط به وجه سومه. این 3-4 مورد همه وجه سومه. یا هرچی از آیات قرآن که ظاهرش در مورد اهل کتاب بود که بعد از پیغمبر خودشون دین رو تحریف کردن و چنین و چنان کردن، باطنش مربوط به کسانی بود که بعد از پیغمبر یا بعد از هر امامی دین اون امام یا دین اون پیغمبر رو تحریف کردن. و وجه چهارمی که در همین وجه سوم مطرح شد، هرچی که ظاهرش در ارتباط با منافقین بود در ارتباط با پیغمبر اکرم ناظر به منافقین نسبت به ائمه هست به حسب باطن قرآن. این وجه سوم بود. پس 3 وجه بیان شد جلسه گذشته و جلسه قبلش هم وجه چهارم رو بیان کردیم که ایشون گفت از حدیث زره استفاده میشه که مجموعه آنچه که در مورد با طیبات و محللات و خیرات و طاعات هست که نسبت اینها هست در قرآن به حسب باطن در ارتباط با ولایت و اهل بیت معنا میشود. وجه تناسبش این هست و هرچی که در قرآن در ارتباط با خبائث و محرمات و شرور و ظلمات و فواحش و کوری و کری و مردن و هلاکت و عذاب و اینطور امور هست، باطنش مربوط به خب قلوب هست، باز در ارتباط با ولایت، کسی که قلبش از ولایت مرده، کسی که در ارتباط با ولایت اهل بیت ائمه شیعیان ائمه خباثت به خرج میده و امثال اینطور امور. اینم وجه چهارم بود. حالا میرسیم به وجه پنجم. وجه پنجم از وجوه تناسب ظاهر قرآن با باطن قرآن بیشتر ناظر هست به آیات توحیدی. یعنی ما یه دسته دیگه از آیات در قرآن کریم داریم که مثلا الله ولی الذین آمنوا یا قل هو الله احد، مثلا آیاتی که ظاهرش به حساب توحید هست دیگه، الله نور السماوات و الارض، مثلا کارهای خداست، افعال خداوند تبارک و تعالی است، خدا میفهمد ما غضب کردیم، ما اینها رو فراموش کردیم، ما اینها رو عذاب میکنیم، ما از مسائل مختلفی که خداوند به عنوان فعل به خودش نسبت داده، مثلا ولایت خدا، هنالک الولایت لله الحق، ولایت از آن خداست، خداوند ولی هست، انما ولیکم الله، مثلا چنین آیاتی، یا عطی الله مثلا. ایشون میخواد در وجه پنجم اجمالا اینو اشاره میکنه، بعدا به این مفصل خواهیم رسید، ما در اونجا بحث این موضوع رو خواهیم کرد، ولی الان چون کتاب رو داریم میخونیم به حسب کتاب میریم جلو، ولی اصل مطلب رو در فصلی ایشون مفصل بیان خواهد کرد، شاید ما مجبور بشیم 3-4 جلسه در اونجا توقف کنیم و این بحث رو مفصل توضیح بدیم، شاید این کار رو انجام بدیم، انشاءالله در اونجا مفصل‌تر بهش خواهیم پرداخت. الان در حد اجمال و اشاره ایشون میخواد خلاصه بگه آقا آیات توحیدی هم جز قرآن هست، آیاتی که به حسب ظاهر در ارتباط با توحید هست، بلا شک در مورد خداست. آقا ایاک نعبد ایاک نستعین، صحبت از خداست دیگه. خدا مالک یوم الدین است مثلا، خداوند عالم است مثلا، علم خدا چنین است، خدا غیب میداند. خب این مسائل مربوط به خداوند است. مرحوم فتونی با توجه به مجموعه روایاتی که دیده و روایات زیادی هم واقعا در این زمینه هست، ادعیه زیارات مختلفی که هست، ایشون میخواد بگه آقا آیات توحیدی هم باطن دارد، آیات توحیدی هم به حسب باطن مربوط به اهل بیت علیهم السلام میشود، اگرچه در مرتبه ظاهر همون معنای توحیدی هست و واقعا توحیدی هست و واقعا همون چیزی که عموم مردم میفهمن هست، اما به حسب باطن مربوط به اهل بیت هم میشود. یعنی ما نباید آیات توحیدی رو که مقدار زیادی از آیات کریم قرآن هم هست، اینها رو منحصرا در معنای توحید حبس کنیم و در زندان کنیم. در حقیقت این آیات رو از جریان و سریان و عمق و دقت و مثلا باطنها ما این رو منخلع بکنیم، خلعش بکنیم به صاحب. ایشون میخواد بگه نه، اون آیات هم کلمه داره، حرف داره، اسم داره، جمله داره، آیه داره و این کلمات و جملات و حروف و مفاهیم همه باطن داره و باطنش در ارتباط با اهل بیت است. لذا در این وجه پنجم میخواد بگه آقا باطنه، خلاصه مطلب رو من عرض میکنم بعد متن رو بخونیم. ایشون میخواد بگه باطنه آیاتی که خداوند تبارک و تعالی فعلی، کاری، ظهوری، تجلی به خودش نسبت داده است، در باطن مربوط به اهل بیت و انوار اهل بیت و وساطت در فیض اهل بیت و شفاعت اهل بیت و اظهار کمالات و صفات و مقامات اهل بیت است. پس این دسته از آیات هم وجه تناسب ظاهر با باطن به این وجه است که اگر شما در ظاهر دیدی مثلا خداوند فرموده است که لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد، خداوند در ظاهر فرموده است دو اله نگیرید بلکه یک اله بیشتر نیست، و در باطن ائمه فرمودن یعنی لا تتخذوا امامین اثنین انما هو امام واحد، مراد در باطن این آیه این هست که دو امام نگیرید، یک امام بیشتر درست نیست، در هر دوره یک امام هست. ایشون میخواد بگه وجه تناسب ظاهر با باطن چیه؟ میخواد بگه ایشون میخواد اینطور توضیح بده. حالا ما انشالله به اون فصل اصلی که برسیم بهش مفصل خواهیم پرداخت. وجهی که ایشون بیان میکنه، ایشون میگه از باب مجازه. یعنی همونطوری که یک پادشاهی کارهای خودش را به وزیرش نسبت میدهد و کارهای وزیرش را به خودش نسبت میدهد و کارهای مخادیم خودش را، خادمین خودش را به خود نسبت میدهد یا لشکریان خود را به خود نسبت میدهد یا کار خود را به اونها نسبت میدهد، همچنین خداوند تبارک و تعالی از این باب برای تکریم اهل بیت و برای اینکه اهل بیت مخصوص من هستند و اینها خاصت الله هستند، صفوت الله هستند، استنعت و کل نفسی هستند، یه همچین حقایقی در اهل بیت هست، خداوند کارهای خودش رو به اهل بیت نسبت داده یا کارهای اهل بیت رو به خودش نسبت داده. پس اگر در آیاتی مثلا آمد خدا ولی الذین است، خدا ولی الذین است درسته، الله ولی الذین، اما یعنی ولی الله هم ولی الذین. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی ولایتی به ولی الله داده که او هم به واسطه اون ولایتی که خداوند به او اعطا فرموده است ولایت پیدا کرده به همه مخلوقات. درست خداوند مالک است، اما خداوند مالکیتی به ولی خودش داده است که ولی خدا هم مالکیت پیدا کرده باز بر سایر مخلوقات. پس اگر در ظاهر صحبت از مالکیت خداوند تبارک و تعالی مطرح می شود، در باطن مراد مالکیت ولی الله است. ببینید یک نکته اینجا تو پرانتز درس کنم، شاید خیلی خیلی نکته مهمی است، انشالله گره های زیادی با این باز می شه از ذهن ها. در بحث ذهن ها اینطور هست، وقتی ما میگیم ظاهر و باطن، فکر میکنن مثلا مثل چه عرض کنم، مثل مثلا مخفی کاری هست. یعنی مثلا فرض کنید من به شما یه مطلبی میگم ولی در باطن منظورم این بود. وقتی در محاوره عرفی که در بین ماها مرسوم هست، وقتی میگیم در باطن منظورم این بود، یعنی میخوایم نفی ظاهر کنیم. یعنی بگیم ظاهر مثلا یه حرف بچگانه ای زدم، یه حرف سطحی زدم، یه چیزی گفته باشم، عبور کرده باشم، مهم باطن هست. در قرآن آقایون اینطور نیست. اصلا این معنا، این تلقی از باطن غلط هست. معنای باطن نفی معنای ظاهر رو نمیکنه اصلا. عرض کردم چه بسا بارها اتفاق بیفته که ظاهر قرآن از باطن مهمتر باشه، مثل همین آیات، همین وجه پنجمی که الان درش هستیم. چون ظاهرش مربوط به توحید هست، باطنش مربوط به ولایت هست، توحید مهمتر از ولایت هست، چون توحید خداست، خداست که قائم به ذات هست، خدا خداست که حقیقت هست، شیء به حقیقت شیئیه خداست که به حقیقت موجودیت، به حقیقت شیئیت خدا شیء است، شیء لاکل اشیاء، هر کسی هر چه دارد از وجود از پیغمبر اکرم گرفته، از اولین مخلوق گرفته تا پایین، هر کی هر چه دارد از وجود و کمالات و بقای وجود و تحرکات و تطورات و تنقلات و حالات، همه هر چه دارد از خداوند تبارک و تعالی داره. این که ما میگوییم آقا باطن این آیه، این در روایات مطرح شده، مثلا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر خدا قلب ها آرام میگیرن، خب باطنش چیه؟ فرمودن مثلا الا به ذکر محمد تطمئن القلوب، امام صادق فرمود یعنی به ذکر پیغمبر. این که میگیم باطن ذکر الله ذکر پیغمبره، نه اینکه ذکر الله رو رها کن، پس ذکر الله مهم نیست، مثلا ذکر الله برای عوام الناس گفتیم ذکر الله، که بعضیا مطرح کردن متاسفانه در مباحث توحیدیشون، یکی از آقایون در حاشیه اسفار اونجوری که یادم صفحه 71 حالا اگه اشتباه نکرده باشم از قدیمی آدم میاد، اونجا میگه که در حاشیه اسفار جلد 1 اسفار میگه که ان، بله اگه عبارتش یادم بیاد، بله میگه ان لا اله الا الله توحید العوام و لا موجود الا الله توحید الخواص. میگه این عبارت لا اله الا الله این توحید عوامه، که لا اله الا الله نفی اله میکنن، نفی اله میکنن یعنی الله رو اثبات میکنن، اله های دیگر هم ثابت میکنن که موجوداتی هستند ولی الوهیت ندارن، این لا اله الا الله. ایشون میگه نه این حرف عوامه، حرف خواص چیه؟ توحید خواص چیه؟ لا موجود الا الله، اصلا چیزی غیر از خدا نیست. ببینید اینجور ظاهر و باطن کردن، اینطور عوام و خواص کردن، بله یعنی عوام محرومن از خیر، محروم از یک حقایق، یک حقایقی را نمیدانند اصلا و این ظاهر را نمیتوانند طبق اون باطن بفهمند، لذا در حقیقت دارن اشتباه میفهمند. توجه فرمودید؟ اما ظاهر و باطن در قرآن اینطور نیست. ما وقتی میگیم باطن یک آیه مثلا معناش از توحید، باطنش ولایت هست، ما نمیخوایم نفی معنای توحیدی رو بکنیم اصلا، ما صرفا میخوایم بگیم این جمله مثلا قل هو الله احد 10 معنا دارد نه یک معنا. یک معناش بله ذات خداوند تبارک و تعالی احد است و هیچ کس با خداوند در اون احدیت شریک نیست و و و اوصاف مختلفی که صفات ذات خداوند دارد، خدا احد است، خب بله هیچ مخلوقی احد نیست، اما این سر جای خودش محفوظ درست هم هست، حق هم هست، توحید عوام هم نیست، این واقعیتی هست و بوده و هست و خواهد بود، قابل تغییر و قابل حذف نیست، قابل کم و زیاد شدن نیست، ذات خدا احد است، بله ذات خدا یکی، ذات خدا شریک ندارد، ذات خدا ترکیب ندارد، درسته؟ اما این که میگیم باطن قل هو الله احد مثلا فرض بفرمایید که مثلا عرض میگم، حالا حدیث که نداریم، ما معلوم نیست به این مطلب برسیم، مثلا مثال میزنم، اگر کسی آمد گفت آقا باطن قل هو الله احد مثلا ولایت اهل بیت است یا نور اهل بیت است یا مشیت پروردگار است یا اسماء و صفات پروردگار بهره ای از احدیت دارن نسبت به عالم امکان، نسبت به مخلوقات، در مخلوقات که اصلا از جنس احدیت خدا نیست، این که میخوام بگیم باطنش این هست، نمیخوام بگیم پس اون معنای ظاهری اولی که در مورد خداوند فهمیدی رو بذار کنار، اون اصلا غلط بود، عبور کن از ظاهر، ظاهر رو بذار کنار و بیا به باطن، باطن درست هست، و باز بعد مدتی باطن رو رها کن برو سراغ باطن، و باطن چون باطن اصلا غلط هست، این رو نمیخوام بگیم، این برداشت اشتباه هست کاملا، این برداشت اصلا صحیح نه، میخوام بگیم همین قل هو الله احد مثال میذارم، حالا روی این آیه چون باز حساسیت خاص هست ممکنه برداشت غلطی بشه، هر آیه مثلا همین عرض کنم هنالک الولایت لله الحق، خدا ولایت دارد، الله ولی الذین آمنوا، این که میگیم باطن این ولایت پروردگار ولایت امام هست، یعنی ولایت الله سر جای خودش محفوظه با همون قوت، با همون درجه از اهمیت، ولی این جمله الله ولی الذین آمنوا حامل معنای دیگری هم هست، خداوند از این جمله‌ای که در قرآن فرستاده معنای دیگری هم اراده کرده، ای کسی که این معنا رو نمیدانی و توجه نداری دقت کن که این جمله معنای دیگری هم دارد، چطور تو الله ولی الذین رو فهم ولی الذین رو فهمیدی رفتی ظاهرش رو فهمیدی، همینطور این معنای دیگری هم دارد، حالا اسم اون رو گذاشتن باطن، چرا گذاشتن باطن؟ به خاطر که عموم بهش دسترسی ندارن، عموم بهش توجه نکردن، توجه کردید؟ در حقیقت او هم ظاهره، اصلا ما یک بحثی داریم، حالا اینا رو ما نخواستیم وارد بشیم چون اینا مباحث قرآنی هم هست و مثلا علوم قرآن هست، ما همه رو که نمیخوام اینجا وارد بشیم، یک بحثی داریم که فی الواقع اصلا قرآن معنای باطنی نداره، تمام معنای قرآن ظاهره، ما هستیم که در خفا افتادیم، اینا یک بحث بسیار مهمی است، در جای خودش باید بحث بشه، قرآن کریم معنی باطنی نداره اصلا. قرآن خداوند الفاظ معانی و حقایقی رو در نظر گرفته خداوند و برای اون الفاظ، برای اون حقایق و معانی و مفاهیم الفاظی وضع کرده، الفاظی ترکیب کرده شده قرآن. قرآن یک جا همزمان در آن واحد این الفاظ دلالت به همه اون معانی میکنند، همه اون معانی مساوی در یک سطح قرآن و الفاظ قرآن به اون معانی دلالت میکنند. پس چرا میگیم ظاهر باطن، باطن باطن تا هفت باطن مثلا یا هفتاد باطن یا هر چی که بیشتر یا کمتر، چرا این رو میگیم؟ به نسبه ما باطنه، به نسبه ما. مثلا خدا میگیم خدا غیب میداند، ها خب غیب میداند، این غیب برای خدا غیبه بعد خدا میداند یا برای خدا آشکاره؟ برای خدا که شهاده و غیب نداره که، برای خداوند تبارک و تعالی همه چیز مشهود است، در عالم شهادت است، همه چی برای خدا واضح است. پس چرا میگیم تقسیم کردیم معلومات را به معلومات غیبی و معلومات شهادی؟ خب نسبت به خودمون در نظر گرفتیم، نسبت به درک خودمون و معنای خودمون و عقل و علم و احاطه خودمون تقسیم میکنیم عالم را به عالم غیب و شهادت، یعلم الغیب و شهاده مثلا. خب خداوند غیب و شهادت را میداند، برای خدا مساوی. حالا باطن و ظاهر قرآن هم همینطوره. بواطن قرآن یعنی عموم مردم اطلاع به آن ندارن، یعنی عموم مردم به اون مواجه که میشن اون رو یک معنای باطنی به حساب میارن. نسبت به چی؟ نسبت به اون معنای ظاهری. معنای ظاهری چی است؟ معنای ظاهری همون معنایی که با لغت و عرف و همون به حساب عرف سخنی که بین عرب هست فهمیده میشه، اون معنای ظاهری میشه. گاهی حالا اون معنای ظاهری حجت هست، گاهی هم نیست، یعنی گاهی برداشت‌های اشتباهی میشود. مثل اون آیه که مثلا ان لامستم النساء، اگر زنها رو لمس کردید باید برید غسل کنید. خب اینجا لمس مراد نکاح هست، نه اینکه لمس که، ولی لمس رو عرب چی میفهمه ازش؟ دست پوست دستت به پوست دستش بخوره. خب این ظاهر که حجت نیست که. اما بالاخره اون معنای ظاهری، معنایی که از عرف و لغت و همینطور انسان یاد میگیره، خب کتاب قرآن رو هم میخونه معانی میفهمه. اما اون معنای دیگر نه، اون معنای باطنی است. شما هیچ وقت از علا به ذکر الله تطمئن القلوب نمیفهمید، یعنی علا به ذکر محمد تطمئن القلوب، چه این معنایی رو برداشت نمی‌کنید. میگه علاوه ذکر الله، یعنی به ذکر الله دیگه، ذکر به معنای یاداوری، الله هم به معنای خداست، تمام. اما باطن این خداوند از همین علاوه ذکر الله، علاوه ذکر محمدن، علاوه ذکر علیین، علاوه ذکر الحسین، علاوه ذکر الحسن، علاوه ذکر ائمه علیهم السلام اراده کرده. ذکر همه اهل بیت ذکر الله است، چون به همون جاده منتهی می‌شود، چون در طول همون ذکر الله است، چون ولی الله است، اصلا تعریف وجودی او ذیل خداوند شکل گرفته و تعریف شده. بنابراین ذکر او ذکر خداست. خب بله، این معنا میشه معنای باطنی. باطن نسبت به شما که ذکر الله رو منحصر کرده بودی در یک معنا، ولی فی الواقع اصلا قرآن معنای باطنی نداره. مثل بس متشابه و محکم هم همین هست. قرآن که معنای تشابهی نداره که، قرآن معنای محکم محضه. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، اصلا قرآن تمام معانیش حقایقش همه محکم است. برای چه کسی؟ برای خدا، برای اولیای خدا، برای راسخین در علم محکم است. اما برای ما چیه؟ همین قرآن رو داره که کل قرآن متشابهه. بله متشابهن و متشابهن داره که یه آیه هست که حالا الان از ذهنم رفت که تمام آیات قرآن خدا توصیف کرده به تشابه، که همه متشابه آیات قرآن. به نسبه بعضی هم بله متشابه و محکمه، یعنی پیغمبر تشریف آوردن، انبیا تشریف آوردن، یک معانی رو در ذهن ها محکم کردن. خب از ابتدا بله بعضی آیات محکمه و بعضی ها متشابه، ولی برای کسی که با تعالیم انبیا کلا آشنایی نداشته باشه، کل قرآن متشابه، حق نداره عکس کنه به قرآن، فرق میکنه. ما نباید بگیم حجیت ظواهر برای همه. نه آقا، برای همه چطور؟ قرآن برای همه، برای عرب بیابانگردی که هیچ هر را از بر نمیشناسد، رب را از رب نمیتونه تشخیص بده، قرآن کلش حجت برای او، ظواهرش قطعا به گمراهی کشیده میشه، مشخص مطلب. اما بگیم برای یک فقیه، یک عالم، یک شیعه، کسی که در خاندان اهل بیت، در خاندان مثلا مذهبی بزرگ شده، بسیاری مفاهیم به گوشش خورده، آشنایی داره با حقایق دین، بگیم کل قرآن متشابه، هیچی نمیفهمه، نه آقا قطعا ظواهر قرآن تا حدی برای این حجت است، اما همش حجت دیگه، هر چی میفهمه درسته؟ نه. چه بسا از مثال میذارم، حتی مرحوم علامه طباطبایی مثلا، یه مفسر قرآن، چه بسا از معنای ظاهری قرآن معنای اشتباهی برداشت کنن، بگن اینجا معنای قرآن این است، اشتباه ولی برداشت کرده باشن. خب ایشون از ظواهر برداشت کرده، اما اشتباه برداشت کرده. این لازم نیست ما بگیم ظواهر قرآن حجت است برای همه، یا حجت نیست برای همه. یک تعداد آیه رو مشخص کنیم، بگیم این یک دو سه اینا متشابهه، بقیه آیات محکمه. اینطور نیست، به نسبه افراد متفاوت هست. فی الواقع قرآن محکمه، اما در طوائف مختلف، افراد مختلف، سطوح مختلف، خب تشابه هم ایجاد می‌شود. معانی متشابه است، آیات متشابه است، تعداد اون آیات کم می شود، زیاد می شود، تفاوت می کنه. پس متشابه و محکم هم از همین بابه، ظاهر و باطن هم از همین بابه، غیب و شهادت هم از همین باب هست. توجه فرمودید؟ پس این که گفته می شود آقا ظاهر آیات توحیدی باطنش ولایت هست، یک کسی فکر نکنه یعنی آقا این ظاهر رو بذار کنار، این تذکر لازم بود داده بشه چون واقعا یک جلوگیری مهمی از بحث غلوه. نمیخوام بگیم آقا این آیه رو کلا ظاهرش رو بذار کنار، اصلا وقتی میگیم الله، الله نیست یعنی خدا نیست، کلا یعنی ولی الله، این نمیخواد گفته بشه. یا وقتی میگیم فعل الله، کلا فعل الله به این معنا باشه که اصلا خداوند هیچ کاره است، یعنی کلا ولی الله داره انجام میده این کار، پس خدا خلق میکنه، بگیم نه این ظاهره بذار کنار، یعنی امیرالمومنین داره خلق میکنه علی عزو بالله. خب این کفر، این غلو و محض شرک قطعا باطل هست، نجاست میاره کسی قائل به همچین قولی باشه. پس معنا چی شد؟ خلاصه معنای این است که آیاتی که به حسب ظاهر در ارتباط با توحید هست، معانی دیگری را هم حمل میکند اون آیه، که در اون معانی که اسمش معانی باطنی هست با توضیحی که دادم، شامل فضائل و مقامات اهل بیت هم می شود. پس اگر با آیه ای برخورد کردی که به حسب ظاهر در ارتباط با توحید بود، باب این قضیه رو نبند که این فقط مربوط به توحید هست و تمام. نه، این فقط به توحید نیست، این در باطن حامل معانی در ارتباط با فضائل مقامات اهل بیت هم هست. نمونه واضح واضحش رو اگر بخواید نگاه بفرمایید، یک نمونه مثلا میخوام مثال بزنم، آیه نور هست. آیه نور به حسب ظاهر مراتب نور الله هست که در خلق آمده، به حسب باطن اهل بیت هستند، به حسب باطن و باطن مؤمن هست. هر سه تا اینا هم روایات داره، یعنی هم آیه نور در ارتباط با توحید هست، هم آیه نور در ارتباط با مدارج و مراتب و فضائل و مقامات اهل بیت هست، و هم همون آیه نور در ارتباط با مؤمنین هم هست. آیات زیاد داره به این مضامین. آیه آیتان نفس المطمئنه هم همینه، مثلا نفس مطمئنه به جهتی امام هست، به حسب باطن باطن باز شیعیان هستند، شیعیان هم باعث درجاتشون. پس اشکال نداره که یک آیه حامل معانی متعدد باشه و هر کدوم در لایه خودش معناش محفوظ باشد. خب این مقداری که از دست ما برمی آمد و بلد بودیم که توضیح بدیم، چون توضیح بسیار ضروری بود. حالا این بخش رو بخونیم که این فصل تمام بشه در این جلسه انشاءالله. مورد پنجمیشون میگه که اون چی که روایت میشه، استفاده میشه از روایت سعد خفاف که در اواخر فصل دوم آمد و از بسیاری از اخباری که در آینده خواهد آمد، خصوصا در فصول مقاله اولا از مقدمه ثانیه‌ای که وارد شده. اونجا میگه ایشون بچه پنجم میگه اونجا ما توضیح خواهیم داد، درس کردم بعدن میاد، میگه اونجا ما توضیح دادیم در تأویل معرفت الله و عبادت الله و مخالفت خدا و تأسف خدا و ظلم به خدا و رضایت خدا و سخط خدا و امثال اینها، اینها همه تأویل شده به حسب باطن به معرفت امام و اطاعت امام و مخالفت امام و تأسف امام و ظلم به امام و رضایت امام و سخط امام. همچنین ایشون میگه تأویل شده ید الله. خب ید الله یک مفهوم توحیدیه، حالا ما برای اون واضح است که ید الله امیرالمومنین، ولی به حسب ظاهر الفاظ قرآن ید الله یک مفهوم توحیدی است، یک لفظ اشاره به معانی توحیدی داره. ایشون میگه همچنین تأویل ید الله و عین الله و جنب الله و قلب الله و سایر آنچه که از این قبیل است، از آنچه که خدا به خودش نسبت داده و مخصوص به خداست، اینا همه تأویل شده به امام. یعنی ید الله امام است، عین الله امام است، نفس الله امام است، جنب الله امام است، قلب الله امام است. همین نفس الله چهار طریق، به چهار طریق نقل شده که مراد از نفس الله ائمه هستن. البته نیاز به تتبع داره و نیاز به بررسی داره، ولی چهار مورد رو بنده خودم با چهار طریق از چهار کتاب جمع کردم، از کتب دست اول یا دست دوم. خب این باطن اینا رو فرمودن امام هستن. خب ظاهرش که سر جای خودش محفوظه، توحید رو که نمیخواد حذف کنه، ولی به حسب مجالی و مظاهر و جریان، جریان پیدا کنده عالم خلق، اونجا وساطت فیض اهل بیت هم مطرح می شود. لذا آیاتی که به حسب ظاهر این کلمات ید الله، این الله، جنب الله، وجه الله، امثال اینها، یا خدا اسف کرد، خدا ظلم نمی کند، یا اینها به خدا ظلم کردن، یا خدا راضی شد، یا خدا غضب کرد، یا مخالفت خدا، اطاعت خدا و امثال اینها، همه تعویل رفته به حسب باطن به ائمه علیهم السلام. ایشون می فرماید حتی انه، حتی تا آنجا که وارد شده است، اخباری وردت اخبارون فی تعویل روح الله و نفسهی، که تعویل شده روح الله و نفس الله، بل لفظ الجلاله و الاله و رب، حتی لفظ جلاله یعنی الله، ول ول اله و لفظ اله و رب، اینا همه تعویل شده به چی؟ بالامام. حتی انه وردت اخبارون، وارد شده اخباری فی تعویل روح الله و نفس الله، بل لفظ الجلاله و الاله و رب الامام، تمام اینها تعبیر شده در روایت ما به امام. با توضیحی که عرض کردم که این نفی مراتب توحیدی و حقیقت توحید رو نمی کنه. خب و هو، حالا چرا این تناسب این آیات توحیدی به حسب ظاهر که در توحید هست و باطن اهل بیت هستن؟ بفرمایید که وجه تناسب ظاهر و باطن چی هست؟ چون بحث ما در اینه دیگه. ایشون میگه وجهش این هستش که اون چی که از عادت اعاظم و ملوک و بزرگان بر عادت اونها جاری شده این هست که نسبت میدهن آن چی که از خادمین اونها واقع می شود که به امر اونها است. مثلا پادشاهی دستور داده برید فلان کشور رو فتح کنید، میگه آقا نادرشاه هند رو فتح کرد. خب نادرشاه که فتح نکرد، نادرشاه فرستاد لشکر فتح کردن. ایشون میگه که نه، خب نادرشاه دستور داد، آره خداوند به امام دستور میده این کار رو کن، مثلا قسیم الجنت من نار باش، بعد خدا میگه من انداختمش جهنم، من اینا رو گمراه کردم، من اینا رو هدایت کردم. خب خدا میگه من اینا رو هدایت کردم، خداوند هادی است. خب خدا امر کرده به پیغمبر تو هدایت کن، پیغمبر هدایت کرد، پیغمبر فقط پیغمبرم هادی است. درست شد؟ آیات قرآن داریم که پیغمبر هادی است دیگه، لکل قوم هاد و آیات دیگر. یا قرآن هادیه، ان هذا القرآن یهدی، قرآن هادیه، خدا هادیه، قرآن هادیه، پیغمبرم هادی ان، امامم هادی هستن. درست شد؟ چطور هست اینها؟ خب اینا همه به امر الله، به اذن الله، مجرای فیض هدایت از این طریق جاری می شود در عالم. لذا ایشون میفرماید که حالا این رو بعد خواهیم خوند ان شاءالله، اینا رو مفصل من این فصل میخوام تمام بشه امروز که اصل مطلب بیان بشه. این بچه پنجم ایشون میگه آنچه که جاری شده از عادت اعاظم و ملوک و اکابر این است که نسبت میدن آنچه که از خادمین اونها به امر اون پادشاهان و بزرگان جاری میشه اونا نسبت میدن به خودشون، میگن ما کردیم، من کردم. مثلا خداوند پیغمبر را قرار داده، بعد پیغمبر ناراحت میشه، خدا میگه من ناراحت شدم. چرا؟ چون من اون رو قرار دادم. تو به او بی احترامی کردی، به من بی احترامی کردی، او رو اطاعت کردی، به من بی احترامی، چون من اون رو گذاشتم. ایشون میگه تجوزن مجازن و کذا قد ینسبون مجازن ما یصیب و خدمهم، چه بس آگاهی هم همون اعاظم و اکابر و ملوک و پادشاهان آنچه که اصابت میکند به خادمین و مقربینشون اونا رو نسبت میدن به خودشون. مثلا اون خادمین و مقربین پادشاه مورد اطاعت قرار میگیرن یا غضبناک میشن یا خیر و شری به اونا نسبت داده میشه، اتفاق میفته براشون، نسبت میدن به خودشون، میگن من، تو دردت گرفت من دردم گرفت، تو رو زدن من رو زدن، گویا من رو زدن. همچین حالت گویا داره، گویا این چنین است که انه اظهارا لجلالت حال اولای کل خدم. چرا خود حالای پادشاه این کارو میکنن؟ میخوان بگن آقا این خادم من، این وزیر من، این نیروی من خیلی برای من محترمه، خیلی برای من عزیزه، خیلی به من مقرب است، لذا هر چه به اون نسبت داده بشه به من نسبت داده شده و نسبت میده اون پادشاه به خودش. چرا این کار رو میکنه؟ به همین دلیل گفتم اشعارا به انهم فی لزوم المراعات و الاطاعه و دفع الضرر انهم و جلب النفع الیهم به منزله مخادیم و فی حکمهم بحیث انه کل ما یصل الیهم فهو کالواصل الی مخادیمهم. خداوند با این کار، یعنی اون پادشاه و ملوک روششون ببینه، میخوان میگن آقا هر برخوردی با این کنی، مراعاتش کنی، احترامش کنی، اطاعتش کنی، مخالفتش کنی، ضرر بهش بزنی، با من کردی، لذا هی به خودش نسبت میده. میگه مردم این شهر خیلی مرا اکرام کردن، آقا اصلا شما تو این شهر نیامدی. میگه بله، خب من وزیرمو فرستادم، به استقبال وزیرم اومدن، به استقبال من اومدن. توجه فرمودید؟ بعد ایشون میگه آقا امام صادق علیه السلام در کافی شریف هست که صریحا فرمودند خدا تأسف مثل ما نمیخورد، ولیکن برای خودش اولیایی آفریده است که اون اولیا تأسف میخورند و راضی میشوند، در حالی که اونها مخلوق هستند و مربوب هستند. پس خدا رضایت اون مخلوقان و اون اولیای خودش رو رضایت خودش قرار داده و سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. چرا؟ چون اصلا خدا اینا رو فرستاده و قرار داده به عنوان دعوتگران به خدا و دلالتگران به خدا. به خاطر همین این چنین هست که وقتی اونها تأسف میخورن خدا میگه فلم ما آسفونا، اینا بنی اسرائیل ما رو به تأسف واداشتن، خدای تو رو به تأسف واداشتن که تو رو به سختی نگرفتن، تو رو ناراحت نکردن، موسی رو ناراحت کردن. خدا میگه خب من موسی رو فرستادم، موسی مقرب درگاه منه، موسی عزیز منه، محبوب منه، وقتی او رو ناراحت کردن منو ناراحت کردن و امثال این طور امور. و در روایت دیگری خود فرموده از امام صادق که خدا ما را با خودش مخلوط کرده. مخلوط کرده یعنی چی؟ همین، یعنی ما اینقدر مقرب درگاه خدا هستیم، خدا هرچی به ما نسبت بده به خودش نسبت داده، هرچی به اتفاقی برای ما بیفته خدا به خودش نسبت میده. فجعل ظلمنا ظلما و ولایتنا ولایتا، ظلم به ما رو ظلم به خودش قرار داده خدا و ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده. ثم انزل بذلک قرانا علی نبیه، طبق این قاعده خدا قرآن رو نازل کرده. اصلا حالا این جمله اینقدر مهم هست، ما بهش خواهیم پرداخت در اون فصلی که برسیم. این جمله بسیار بسیار جمله نفیس و عظیم و عجیبیه. ثم انزل بذلک قرآنا علی نبیه، اصلا خداوند بر این اساس اون آیات توحیدی رو نازل کرده، این قاعده اساسی است. ایشون میگه و اخبار مفصل در این باب خواهد آمد در فصل‌های آینده. همچنین بسیار اطلاع می‌شود مجازن به مقربین یک فرد و یارانش اسامی جوارح و اعضا. ایشون میگه خدا میگه ید الله جنب الله وجه الله، اونم از همینه. یک کسی که خیلی عزیز منه، من بهش میگم او جان منه، او دست منه، او چشم منه، اون نمیدونم پوست بین دو چشم منه، مثلا جلدت و ما بین عینی، نفس منه، روح منه، قلب منه، اصلا او خود منه. اینقدر میگه میخوام وقتی میخوام خیلی به کسی اظهار محبت کنن اعضا و اسامی اعضا و جوارح رو روش میذارن. ایشون میگه این که خداوند روی اهل بیت اسم ید الله و جنب الله و وجه الله و نفس الله و روح الله و امثال این، حتی ذات الله، حتی به این معنا، به این معنی گفتم ذات خدا به این معنا، یعنی مجازن خدا میخواد بگه اصلا خود منه، نه اینکه خود منه واقعا، نه، یعنی اینقدر هر ارتباطی با او ارتباط با منه که شما فرض کن اصلا خود منه، به این معنا، نه که برو رو بپرست یا او خالق و رازق عالم هست مثلا، به این معنا. ایشون میگه مجازن اشکال نداره، درستم میگه، واقعا مجازن که این اشکالی نداره و این مطلب هست. ایشون میگه کثیرن بسیار اطلاق میشود به صورت مجازی بر مقربین یک رجل و یارانش اسامی جواره و اعضایش و سایر اون چیزی که مختص به او هست در نفع، در نفع، نفع بردن. مثل اینکه گفته میشود به وزیر کاملی که مقرب نزد سلطان هست، گفته میشه النافع له جدا، که بسیار این وزیر برای اون پادشاه نفع داره، گفته میشه این وزیر دست پادشاهه، شمشیر پادشاهه، نمیدونم چشم پادشاهه. و ها کذا بناء علی انه فی الدفع و النفع و القرب و العزه مثل ذلك، حتی انه یقال انه روح و نفس. حالا یه پادشاه، یک وزیری هست که نه اینکه نفع بسیار برای پادشاه داره، به قول ما مثلا مشورت هم میده، دفع مضرات هم میکنه، اصلا گویا تمام کارهای امور شخصی پادشاه رو هم به عهده گرفته داره انجام میده. اگه خیلی دیگه تقربش بالا بره، گفته میشه آقا این وزیر اصلا روح این پادشاهه، جان این پادشاه، خود این پادشاهه. درست شد؟ حتی ایشون میگه ربما یقال انه سلطان، حتی مجازن گاهی گفته میشود که آقا این وزیر اصلا خودش پادشاهه، این خود پادشاه همینه. میگه ولی اینا مجازنه و اینا همه معناش چی است؟ معناش نهایت تقرب و نهایت وساطت هست بین پادشاه و مردم. یعنی این وزیر چنان وساطت جامع و کاملی بین پادشاه و مردم داره که اصلا گفته میشه این پادشاه هست، مجازن. به معنای انه، به معنای این که یعنی پادشاه اطاعت از او را اطاعت از خودش و مخالفت با او را مخالفت از خودش قرار داده، به طوری که راضی نیست به غیر این. اصلا پادشاه میگه آقا من نمیخوام شما رو ببینم، با شما رابطه ندارم، شما حق ندارید بیاید پیش من، هر کار داشتید به وزیر میگید، هر چی گفت حرفش حرف منه. اگر به همچین درجه ای برسه، گفته میشه گفت اصلا خودش پادشاهه. حالا اینا البته نکاتی داره در توضیح ها بیان خواهیم کرد، نباید تفویض رخ بده، نباید توحید کنار بره، نباید خداوند منعزل از امور بشه، ولی اجمالا ایشون داره مطلب رو به این شکل تبیین میکنه. و ایشون در نهایت میگه که سیعتی به جمعی ما ذکر، اضافه بر همه اینهایی گفتیم، زیادات توضیحات زیادی خواهد آمد و اخبار صریحه‌ای که همه شبهات رو برطرف میکنه در تبیین حق. پس منتظر باش و غافل نشو، چرا که این مطلب اصل اصیلی است که ملاحظه این اصل نفع زیادی در تحویل بسیاری از آیات داره. بلکه اگر بگوییم این وجوهی که ذکر کردیم در این فصل، یعنی این پنج وجه که در ابتدای این جلسه من خلاصش رو گفتم، این پنج وجه اگر بگیم آقا دیگه هیچ آیه ای از آیات از ذیل این پنج وجه نمیره بیرون نمیمونه، من اگر آیات خیلی کمی گفتم، مثل بعضی آیات الاحکام، مثلا بحث نمیدونم در ارتباط با بعضی احکام، مثلا ارث، حالا ارث چطور میخوای شما تطبیق بدی به حساب باطن به اهل بیت، خورده مشکله. ولی میگه با این پنج وجهی که ما در تناسب ظاهر و باطن گفتیم، تقریبا میتونیم بگیم تمام آیات کریمه قرآن رو تونستیم بیان کنیم که مجموعه آیات و مجموعه روایات که بیان شده، اون روایات در بیان تأویل و باطن آیات، ما یک دستبندی پنجگانه کردیم. تقریبا شما راهت باز میشه برای پیدا کردن. یکی از دوستان مطلبی گفت، مطلب خوبی بود، عرض آخرم باشه برای این جلسه، وقت کم هست، عذرخواهی میکنم جلسه زودتر تمام میکنیم. یکی از دوستان مطلبی گفت، گفتش که ما وقتی وارد قرآن میشیم نمیتونیم اینا رو پیاده کنیم. خب این حرف درستیه، ما فعلا نمیتونیم، درسته، ما هنوز داریم مقدمه سازی میکنیم، هنوز داریم کم کم آرام آرام آشنا میشیم با این مطلب. انشالله وارد آیات هم خواهیم شد، وارد کلمات هم خواهیم شد، مثال هم خواهیم زد و تطبیق هم خواهیم کرد، تا انشالله عزیزان ذهنشون فکرشون نورانی بشه به فرمایشات اهل بیت و کم کم بتوانند خودشون هم گاهی بعضی آیات رو درک کنن که این آیه باطنش باید چنین باشه ها. حالا مثلا شما هر جای قرآن جنب الله وجه الله ید الله عین الله ببینید اذن الله ببینید چی میفهمید؟ الان یه مقدار یاد گرفتید که 5 تا 6 تا 7 آیه رو برخورد کردید میفهمید که باطنش ائمه هستن. توجه کردید؟ یا صحبت از خیرات، نماز، روزه، حج، زکات، مشعر، نمیدونم منا، مقام ابراهیم، کعبه، بیت الله فلان، تمام این کلمات نور، کلمه نور برخورد کنید میفهمید باطنش اهل بیت هستن. ولی حالا دقایق و ظرافی داره که اینها انشالله کم کم به مرور زمان بیان خواهد شد. انشالله باید حوصله کرد، از خداوند تبارک و تعالی طلب زیادی توفیق داریم انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.